أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث کشف، اول کشف رو معنا کردن به اینکه اطلاع با ماورای حجاب است. دوم کشف رو تقسیم کردن به کشف سوری و کشف معنوی. کشف سوری ارتباط با عالم مثال است که انسان صورتی از صور را مشاهده می کند یا می شنود به مانند آن. کشف معنوی ارتباط با معنای از معانی است، کاری به صورت ندارد. کشف سوری را به لحاظ متعلق به دو قسم تقسیم کردن، گفتن متعلق کشف یا امور دنیوی است یا امور اخروی. اگر متعلق کشف امور دنیوی بود، مثل آمدن شخصی و مرگ شخصی و غناء شخصی و سلامت و فقر شخصی، این کشف را اهل الله معتبر نمی دانند، برای اینکه این نه تنها انسان را به مقامی نمی رساند بلکه راهزن است. و اکثر مواردی که عده‌ای به این کشف سوری سرگرمن، برای طلب جاه و نیل به منصب و مقام است. اما اگر متعلق کشف امور اخروی باشد، این مورد اعتماد و اعتناء اهل الله است. کشف اخروی آن است که به معنای از معانی الهی متعلق باشد، فهمیدن مسئله از مسائل توحید باشد یا نبوت باشد یا معاد باشد و مانند آن. و مشاهده فرشتی از فرشتگان یا شنیدن کلامی از کلامها و مانند آن باشد. این قسم کشف سوری است که متعلق او امر اخروی است. ولی این کشف سوری که متعلق او امر اخروی است، این هم دو قسم است. یک قسمش آخرت در برابر دنیاست که نظیر جنت و نار و ماننده. یک قسمش آخرت در برابر ما سوی الله است. اون قسمی که آخرت به معنای ما سوی الله است، در برابر ما سوی الله است، اون قسم مهمترین اقسام کشف سوری خواهد بود که مورد توجه اهل الله است. زیرا اهل الله همونطوری که به دنیا توجهی ندارن، به بهشت و جهنم هم توجهی ندارن که خوفاً من النار یا شوقاً الجنه عبادت کنن، بلکه حباً لله عبادت میکنن و مانند آن. قهرن اون گروه به صورتی متوجهن که معنایی را همراه داشته باشد که اون معنا لقای حق باشد. اونگاه اگر کسی در کشف سوری به این مرحله رسید، یعنی عارفی شد، محقق، با خدای سبحان در همه این نشئات حضور دارد. اونجا که ظهور خدای سبحان است، او هم حاضر و ظاهر است. گرچه اونجا که خدای سبحان تجلی ندارد، این سالک حضور ندارد، ولی اونجا که خدای سبحان در مراتب و مظاهر ظهور دارد، این سالک حاضر است و ظاهر. لذا همه اشیا را به عنوان وجه حق و چیاد حق می نگرد و می بیند. با دید اینما تولو و سم و وجه الله جهان را مشاهده می کند. بنابراین اون چه که برای دیگران رهزن بود، برای او رهزن نیست. پس اگر کشف سوری که متعلقش امور دنیوی باشد، برای رهبانان مطرح است و رهزن، برای اهل الله مطرح نیست و رهزن نیست. زیرا کشف سوری متعلق به جهان دنیا را اونها هم مظهری از مظاهر خدای سبحان می نگرن. این مربوط به بحث گذشته. اونگاه می فرمان به این که کشف سوری اگر متعلق به آخرت باشد، نوعاً معنای از معانی را به همراه دارد. کم اتفاق می افتد که کشف سوری متعلق به آخرت باشد ولی معنای از معانی را در بر نداشته باشد. چون این قسم از کشف سوری با کشف معنوی همراه است، از اون قسم کشف سوری که از کشف معنوی جداست فائدش بیشتر و یقین بخشتر است. اگر یک کشف سوری متعلق به آخرت باشد و کشف معنوی را به همراه نداشته باشد، این از یک جهت از کشف سوری متعلق به دنیا بالاتر است. ولی اگر کشف سوری متعلق به آخرت با کشف معنوی همراه باشد، از چند جهت از کشف سوری متعلق به دنیا اولاست و یقین بخشتر است. بنابراین اگر در بحث کشف سوری سخن از مشاهده اعیان ثابته یا عقل اول و مانند آن هست، بدین مناسبت است که کشف معنوی لازمه این قسم از کشف سوری است، یعنی کشف سوری متعلق به آخرت همراه با کشف معنای از معانی خواهد بود. اونگاه به این بحث میپردازن، به این که چون کشف سوری وقتی تعلق به آخرت گرفت با کشف معنا همراه است و کشف هم به معنای اطلاع بر ماورای حجاب است و اطلاع بر ماورای حجاب بدون کشف حجاب و رفع حجاب میسر نیست، لذا می فرماید به این که درجات این کشف به مراتب ارتفاع حجاب وابسته است. تا چند اندازه این حجاب ها کنار برود و تا چند اندازه ما برای حجاب مشهود بشود. حجاب در نشأه طبیعت حجابی ظلمانی، ولی از نشأه طبیعت که بگذریم همه این حجاب ها حجاب های نورانی است، یعنی هر مرتبه نسبت به پا بالاتر محجوب است و هر مرتبه بالا نسبت به مرتبه پایین حجاب است. یعنی اون بالایی نمی گذارد پایینی او را ببیند، پس پایینی محجوب است بالایی حاجب، و این که بالایی حاجب است حجابش حجاب نوری است، یعنی شدت نورانیت اون مرتبه بالا نمی گذارد این مرتبه پایین او را بنگرد و ببیند. و اگر این حجاب برطرف شد، پایینی بالایی را میبیند و عالی ترین کشف آن است که همه این حجاب برطرف بشود. اونگاه شواهد و نمونه های ذکر میکنم. میفرمان به این که کشف سوری چون مربوط به مشاهده حواس درونی است، پس هم مسئله بصر مطرح است، هم مسئله سمع، هم مسئله حواس دیگر. مهمترین کشف سوری که کشف معنا را به همراه دارد، اون کشفی است که همه حجوب برطرف بشود، او بتواند اعیان ثابته را در حضرت علمیه مشاهده کند. این مربوط به کشف بصر است. تا برسیم به کشف سمع، اعیان ثابته را در حضرت علمیه مشاهده کردن یک کشف معنوی است، چون اون مجرد محض است، مجرد محض، نه مبصر است و نه مسموع. ولی مشاهده بعضی از صور کشف معنوی اعیان ثابته را به همراه دارد. پس عالی ترین درجه شهود مشاهده کردن اعیان ثابته است در حضرت علمیه. بعد از اون مشاهده کردن همون علوم است در عقل اول، زیرا اعیان ثابته جزء فیض اقدس است و عقل اول جزء فیض مقدس به نشأه خارج. بعد هم مشاهده این علوم است در عقول بعدی و همچنین نفوس بعدی و ملائکه بعدی، تا برسد به موجودات عالم طبیعت که هر کدام کتابی از کتابهای الهی هن و مشتمل بر مادون. پس این درجات شهود. اما درجات سماع و شنیدن می فرمان به این که مهمترین درجه سماع آن است که انسان کلام خدا را بلا واسطه از الله بشنود. بعد از آن شنیدن کلام خداست مع الواسطه، به واسطه عقل اول میشنود یا به واسطه عقول بعدی بشنود یا به واسطه ملائکه بعدی بشنود. این همون تقسیمی است که خدای سبحان در قرآن کریم در یک از این حوامی به سبع فرمود که و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. یعنی هیچ بشری اون قدرت را ندارد که کلام الهی را بشنود، اون شایستگی را ندارد که خدا با او سخن بگوید مگر از یکی از این سراح که این به نحو منفصله مانت الخلوب است که اجتماع را شاید. فرمود به ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، یعنی بلا واسطه، او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یا من وراء حجاب باشد نظیر اون چه که از ورای حجاب شجره تکلم فرمود، یا رسول را اعزام کند که اون رسول به اذن خدا وحی را ابلاغ میکند.
وحی میاد، عمل وحی حضرت جبرئیل نیست.
در همه مراتب حضرت جبرئیل سلام الله علیه حضور و ظهور دارد، ولی بیننده و گیرنده وحی درجاتی دارد. گاهی در این حال که جبرئیل سلام الله علیه را میبیند موافقش هم میبیند، گاهی جبرئیل را میبیند از دیدن مافوق غافل است، گاهی مافوق را میبیند و اونچنون مستغرق در جمال مافوق است که از مشاهده جبرئیل غافل است. مثل مسئله توفی، در توفی این طور نیست که بعضی از افراد روحشون را فقط عزرائیل سلام الله علیه قبض کند و خدا توفی نکند، یا بعضی از افراد روحشون را فرستاده ها و ملائکه زیر دست عزرائیل سلام الله علیه توفی کنند و خود عزرائیل توفی نکند. این چنین نیست. در همه مراتب هم ذات اقدس اله متوفی است، هم جبرائیل عزرائیل سلام الله علیه، هم فرشتگان مأمور. الا اینکه این محتضر و سالک اگر جزء اون اعلی درجه سلوک و سیر نصیب شد، این میگوید به اینکه روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم، دیگر از مشاهده عزرائیل امثال ذلک غافل است. اگر جزء متوسطین بود عزرائیل سلام الله علیه میبیند، جزء نازلین بود اون فرشتگان مادون را میبیند. نه اینکه در کارها تقسیم شده باشد، بعض از کارها را خدا به عهده بگیرد، بعض از کارها را عزرائیل، بعض از کارها را فرشتگان دیگر. همه در همه مراتب حضور و ظهور دارند و الله من وراء الکل محیط، الا اینکه سالک درجاتی دارد. در مسئله وحی هم این چنین است. در اونجا که فرمود ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، این نه به اون معناست که گاهی خدای سبحان سخن میگوید، گاهی جبرئیل سخن میگوید، گاهی مانند آن. البته بعضی از درجات وحی هست که جبرئیل حضور و ظهور ندارد، چون جبرئیل صادر اول نیست. اون کسی که صادر اول هست، او احیانا میتواند کلامی را از خدای سبحان تلقی کند بلا واسطه جبرئیل. اگر جبرئیل صادر اول بود، در همه مراتب حضور و ظهور می داشت. اگر صادر اول و ظاهر اول نیست، چه این که نیست، بنابراین ممکن است یه انسان کاملی بعض از مراتب وحی را بدون وساطت جبرئیل تلقی کند. این همون آیاتی که در پایان سوره مبارکه بقره است، این چه این است. در معراج این طور بود، در بیانی که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم منسوب است که فرمود لی مع الله وقتون که لا یسعونی ملک مقرب ولا نبی مرسل، در اون وقت جبرئیل وساطتی ندارد. البته اون مقام نیست، وقت است، چون اون زود گذر است و اگر دوام می داشت مقام بود، اما چون زود گذر است از او به وقت یاد کردن. پس این هم درجات سماع که گاهی سالک کلام خدا را بلا واسطه می شنود، گاهی واسطه عقل اول، گاهی واسطه عقول دیگر، گاهی واسطه نفوس، گاهی واسطه محبو لوح محو اثبات مانند آن یا میبیند یا میشنود. دیدنش مربوط به بصر، شنیدنش مربوط به سمع.
این آیه شریفه در نایه مستثنامن، بنابراین معنایی که وعی جنابالی معنا کردید چی میماند دیگه؟ در نایه مستثنامن دیگه چی میماند اگه وعی را بدون واسطه معنا کنیم؟ این در نایه مستثنامن چی باقی میماند که بشر به اونجا را ندارد؟
یعنی بشر از سه راه راه دارد دیگر،
به صورت استثنا میکند که بشر خدا را تکلم نمیتوند بکند مگر به این نحوه، یعنی یه نحوه دیگری هست که نمیتوند به اون بدون واسطه هست.
خود وحی عبارت از ظهور، از ظهور خدای سبحان است، یا بلا واسطه است، یا معل واسطه با معل حجاب است، یا معل فرستادن رسول.
اینجا برای اینکه در نهای مستثنا من بلا واسطهش باقی بماند باید وحی را وحی جبرائیلی معنا کنیم دیگه.
نه، چون او من ورای حجاب او یرسل رسولا فیوهی به اذنهی ما یشا، اون یرسل رسولا را به اعزام جبرائیل سلام الله علیه معنا کردن، گرچه بزرگان دیگر این او یرسل رسولا را طرز دیگر معنا کردن، گفتن به این که انبیا وحیشون را من ورای حجاب یا بلا واسطه دریافت میکنن، اون حجاب ام از حجاب شجر یا حجاب فرشته باشد، ولی انسان های عادی وحی را از راه او یرسل رسولا فیوهی به اذنه ما یشا تلقی میکنن، که انسان های عادی وحی را از خدای سبحان تلقی میکنن به واسطه انبیا، که انبیا رسول خدایان و این انبیا وحی میفرستند به سوی مردم به اذن خدا. مثلا رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسولی است که خدای سبحان او را ارسال فرمود، او یرسل رسولا، ارسال فرمود برای مردم که انا ارسلناک للناس کافه، و رسول الله یوهی به اذن الله ما یشاء الله را به مردم ایها میکند. بنابراین مردم هم وحی را تلقی میکنن که آخرین درجه تلقی وحی به مردم میرسد، نه اینکه وحی بیاید به رسول خدا صلی الله علیه و سلم برسد و منقطع بشود، بلکه خود رسول هم کانالی از کانالهای وحی و تتمه اون مجرای وحی است. این دو معناست در باره این آیه کریم. بنابراین همونطوری که مشاهدات بصر باطن درجاتی دارد، مشاهدات سمع باطن هم درجاتی دارد، و این که ملازم فرمایید گاهی می رسد به کلام معل واسطه یا می رسد به مشاهده اعیان ثابته، این خروج از بحث نیست، زیرا گرچه بحث هنوز در قسم اول است، یعنی در کشف سوری است، به کشف معنوی نرسیدیم، گرچه مسئله اعیان ثابته و عقل اول و مانند آن مربوط به کشف معنوی است، ولی چون این قسم کشف سوری متعلق به آخرت است و با کشف معنوی همراه است، از این جهت برای این قسم درجاتی ذکر کردن.
منشأ کشف معنوی که سمع و بصر نیست، بنابراین این محل بحث است، و اعیان ثابت و عقول عقل اول و حضرت جبرائیل اینها هم باید داخل در کشف سوری باشن، چون منشأشان سمع و بصر است. منشأشان سمع و بصر بود، منشأش کشف سوری است.
نه، اینا که نه مسموع نه مبصر، اعیان ثابته،
اعیان ثابته همین سوبر اشیا هستن در
نه ماهیات
علمیه دیده میشن دیگه.
نه، با دید عقلی دیده میشن، وگرنه شکل و صورتی که ندارن
دیده میشن، دید باطنی دیده میشن.
بله، نه، دید باطنی دو جور است. یه وقت انسان میفهمد، مییابد مطلب عقلی را، یه وقت است که با یک شکل و صورت مشاهده میکند. باید کشف سوری به مثال تعلق بگیرد. فهمودن منظور از کشف سوری آن چیزیست که به آلای مثال تعلق میگیرد، و اگر چیزی متمثل نشد و موفق تمثل بود، او متعلق کشف سوری نیست، او شکل ندارد، مقدار ندارد که به عالم مثال بیاید، او در عالم عقل است. اونگاه نمی شود گفت بعضی از اقسام کشف سوری به اعیان ثابت تعلق می گیرند، بعضی به عقل، چون در همین تلیعه بحث فهمودن و اعنی به سوری ما یحصل فی عالم المثال، وقتی مافوق عالم مثال کشف معنوی است، نه کشف سوری. این که فرمودن کشف سوری گاهی به اعیان ثابت، گاهی به عقل اول و مانند اون ارتباط پیدا میکند، برای همان است که کشف سوری وقتی متعلق با آخرت بود با کشف معنوی همراه است. وقتی با کشف معنوی همراه بود اونگاه درجاتی دارد. بعد میفرمان به این که گرچه بیننده این صور سمع و بصرن یا حواس دیگر، ولی منبع همه اینها قلب است. قلب به اصطلاح عارف همون نفس ناطقه است به اصطلاح حکیم، با این شرط که صور را مفصلن درک کند و این ادراکش هم ادراک شهودی باشد. پس قلب به اصطلاح عارف همون نفس ناطقه است به اصطلاح حکیم، با توجه به این دو نکته. نکته اول این که این علوم را مفصلن بداند نه مجملن. نکته دوم آن است که این دانستنش به نحو شهود و حضور باشد نه به نحو مثلا حصول و مفهوم. لذا می فرمان به این که منبع همه این مکاشفات قلب است به اصطلاح عارف، و همون عقل عملی است که حواس خود را به کار بگیرد. عقل عملی اون نیروی است که رهبری حواس درون به عهده اوست، اون که فرمون روای این قواست، کارش تدبیر است. اگر حواس درونی در تحت رهبری عقل عملی حرکت کردن، این عقل عملی می شود منبع این مکاشفات، اونگاه هر مکاشفه ای را به یکی از این حواس می سپارد. دیدنی ها را به باصره درون، شنیدنی ها را به سامعه درون و امثال ذلک می سپارد. برای حواس دیگر اون حرمتی که برای سمع و بصر قائلن قائل نیستن. حواس دیگر اون تجرد رو ندارن، لذا خدای سبحان هم خود را به ماورای سمع و بصر متصف نکرد. در قرآن هرچی آمد سمیع و بصیر آمد، و هم انسان را به ماورای سمع و بصر اون چنان که باید متصف نکرد. فمت فجعلناه سمیعا بصیرا، ما برای ابتلا و آزمون انسان او را سمیع و بصیر قرار دادیم. یا والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. روی سمع و بصر در بعد اثبات و نفی خیلی تکیه میکند. گاهی میفرماد به این که صم بکم عم، گاهی میفرماد به این که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، گاهی هم میفرماد به این که فجعلنا سمیعا بصیرا. منبع همه مکاشفات قلب است به اصطلاح عارف، که اون قلب این حواس درونی را هدایت کند و اینها را به کار بگمارد. زیرا همونطوری که بیرون انسان حواسی دارد، درون انسان حواسی دارد. رهبری هر دو گروه را همون قلب به عهده دارد. وقتی حجاب برطرف شد، درون و بیرون یک حکم پیدا می کند. مادامی که حجاب برطرف نشد، درون یک حکم دارد، بیرون حکم دیگر. مثلا افراد در دنیا بیرونشون بیناست، درونشون نابیناست. دنیا حجاب است. وقتی حجاب دنیا برطرف شد، به نشأه دیگر رسیدن، درون و بیرون یکسان است. یعنی اگر کسی درونش نابیناست، بیرونش هم واقعا نابیناست و کور محشور می شود. می فرماد به نحشره یوم القیامت اعما. اومد این شخص اعتراض میکنه، رب لمه حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. جوابش این است که تو آیات ما را فراموش کردی و امروز هم منسی خواهی بود. این درباره خصوص بصر نیست که خصیصه داشته باشد، بلکه سمع هم همینطور است. او نابینا و ناشنواست، یعنی جمال حق و رحمت حق را نمی بیند و نه کلام حق را می شنود، چون لا ينظر الیهم یوم الله یوم القیامه ولا یزکیهم یا لا یکلمهم الله یوم القیامه. لذا نه کلام خدا را می شنود نه جمال خدا را می بینند، ولی اون چشم رو دارن که جلال خدا را به نام جهنم ببینن، اون گوش را دارن که صدای خروش جهنم را بشنون، من ربنا ابصرنا و سمعنا. همین ها که نابینا هستن میگن ربنا ابصرنا، همین ها که ناشنوا هستن میگوین سمعنا. این ربنا ابصرنا و سمعنا ناظر به شهود قهر خدای سبحان و استماع کلام قهرآمیز خدای سبحان است، گرچه از شهود جمال حق محرومان. منظور آن است که انسان وقتی که در دنیاست بین درون او و بیرون او تفاوت است. وقتی حجاب های دنیایی برطرف شد، درون و بیرون او یک حکم دارد. اگر درون او نابیناست، بیرون او هم واقعا نابیناست. ولی اگر کسی اهل الله بود، درون او بینا بود و بیرون او حساب دیگری داشت، وقتی این حجاب ها برطرف شد، هر فرعی به اصل خود برمیگردد. وقتی هر فرع به اصل خود برگشت، بعد حکم این حواس بیرونی هم حکم حواس درونی خواهد بود. لذا این سالک بعد از ارتفاع حجاب با بیرون خود چیزهایی را میبیند که با درون میدید. برای اینکه درون و بیرونی نیست، اگر درون و بیرونی بود حجاب بود. فرض در ارتفاع حجاب است. اگر حجاب مرتفع شد، این سالک با حواس بیرونی چیزی را مشاهده میکند که با حواس درونی مشاهده میکرد و میکند. چه اینکه اونها که مختوم القلب و سمع و بصرن، همون طوری که با حواس درونی چیزی رو نمی دیدن، الان با حواس بیرونی هم چیزی نمی بینن. درون و بیرون بعد از ارتفاع حجاب یک حکم دارد، یا هر دو بصیر و سمیع است، یا هر دو اسم و اعما و ابکم و امثال زال خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 34 فرمودن کشف سوری اگر متعلق به دنیا باشد، یک مکرو استدراج است، یک سرگرمی است، و اهل الله به این کشف سوری متعلق به دنیا اعتمادی ندارن، برای اینکه همتشون مصروف امور اخروی است. اونگاه فرمود بلکه کثیر از اینها به امور اخروی هم توجه ندارن، برای اینکه هدف اونها لقای حق و فنای در حق و بقای به حق است. ولی عارف محقق چون همه مراتب رو حفظ می کند، واقف با خدای سبحان است ابدا، ولا یرا غیره و غیر خدا را نمی بیند، و یرا جمیع ذالکه تجلیات الهیتن، تمام ما سوی الله را به عنوان تجلیات حق می بیند، که این ما تولو فسن ببچه الله. اونگاه فیونزلو کلن منها منزلته، هر چیزی را در جای خود می نشاند، که اعطا کل ذی حق حقه خواهد شد. بنابراین فلا یکون ذالک نوع من الکشف، اون ایزن زاید است، فلا یکون ذالک نوع من الکشف استدراجا فی حقهی، اون قسم کشف که برای روحبانها استدراج و مکر بود، برای اهل الله مکر نیست. فلا یکون ذالک نوع من الکشف استدراجا فی حقه، چرا؟ برای اینکه این استدراج لانه حال المبعدین الذین یقنعون من الحق بذالک، اونا که از خدا دورن و محصول ریاضت هاشون این است که بفهمن کی از سفر می آید و کی مسرور می شود و کی مغموم می شود و مانند اون، تا خبر بدن و از این گزارش نانی به دست بیاورن. ولی اگر کسی اهل الله بود، هر چرام دید وجه خدا دید، این دور از خدا نیست، این منزه از غرب و بعد است. غرب و بعد فرع بر غیریت است. اگر یک موجودی در برابر خدا خود را دید، اون گاه میگوید گاهی من نزدیکم گاهی دورم و مانندون. ولی اگر کسی اهل الله بود و خود را ندید و فانی شد و باقیه به بقای الله بود، او غرب و بعدی ندارد، چون مقصد غرب و بعد کثرت است. یعنی اگر دو چیز جدای از هم فرض شدن، یا نسبت به هم دورن یا نزدیک. ولی اگر یکی فانی در دیگری بود، خود را نمی بیند تا در باره خود سخن از غرب و بعد بگوید. لأن این استدراج حال المبعدین که الذین یغنعون من الحق بذالک، از خدای سبحان به همین مقدار اکتفا میکنن و قناعت میکنن که بفهمن چه شخص در چه تاریخ میمیرد، چه شخص در چه تاریخ از سفر برمیگردد و مانند اون. و یجعلونه، البته یک چیزی میخواهد که رابط باشد، بعضی اینجا دارد به یجعلون ذالک، این ذالک چون تکرار میشود، اون نسخه قبلی این چین تصحیح کردن و یجعلونه، لأنه حال المبعدین الذین یقنعون من الحق بذالک و یجعلونه، یعنی همین ذالک را سبب حصول الجاه و المنصب فی الدنیا. و هو، یعنی این محقق عارف، منزه من الغرب و البعد، این منزه از آن است که نزدیک باشد تارتن و دور باشد اخرى. چرا؟ برای اینکه غرب و بعد نشانه غیریت است. اگر دو شی باشند یکی غیر از دیگری، اونگاه سخن از غیر غرب و بعد مطرح است. ولی کسی فانی در دیگری شد و باقی به بقای دیگری بود، دیگر سخن از غرب و بعد به میان نمی آید. و هو، یعنی این عارف محقق، منزه از غرب و بعد است که المن به عین بالغیریت مطلقا، چه در طرف غرب چه در طرف بود، بالاخره غیریت میخواهد و این شخص از غیریت منفی است. این مربوط به کشف سوریه متعلق به دنیا. و این لم تکن متعلقتن به هم، چون در سطر هفتم این چنین بود، ف این کانت متعلقتن به ها که مجیع زید من السفر، این بحثش گذشت. و این لم تکن متعلقتن به ها، اگر متعلق به دنیا باشد که بحثش گذشت، و اگر این مکاشفات، و این لم تکن این مکاشفات متعلقتن به ها، به امور دنیا متوجه نباشد، به ان کانت المکاشفات و فی الامور الحقیقیت الاخرویه و الحقائق روحانیه من الارواح العالیه و الملائکه السماویه، گاهی معانی است گاهی فرشته است و مانند آن، گاهی معناست گاهی حقیقت است. فرق معنا و حقیقت اونطوری که شیخ نراستاد مرحوم آیه فاضل تونی رضوان الله تون تعلیقش رو بیان کردن، مشابه همون فرقی که بین عرض و جوهر است، مشابه فرقی که بین ماهیت و وجود است و مانند اون، که معنا به حقیقت متکی است. به ان کانت المکاشفات و فی الامور الحقیقیت الاخرویه و الحقائق روحانیه من الارواح العالیه و الملائکت السماویت و الارضیه فهیه، یعنی این مکاشفات مطلوبتون معتبرتون. پس اگر مکاشفات به امور دنیا تعلق بگیرد که کار روحانیان است، معتبر نیست. و اگر به امور آخرت تعلق بگیرد معتبر هست. چون کشف سوری متعلق به آخرت بدون کشف معنا نیست، لذا می فرمان این قسم از اون قسم دیگر اعلا و اجل است. بله دیگر، فرشتگان هم اقسامی دارن، فرشتگان که در حد عقول عالیه باشن دیگر مثال نیست، و فرشتگانی که در حد نفوس و عالم محو اثبات باشن با مثال است. نه، کشف سوری است که ملازم با کشف معنوی است. برای فهمید و هاذه المکاشفاتو قلما قلما تقع مجردتن عن الاطلاع بالمعان الغیبیه. نه، اگر اینها به عالم مثال بیاین، صورت دارن و صورتشون مشهود است یا کلام میشوند مسموع، ولی این کشف سوری با کشف معنا همراه است، لذا حقیقت اونها را بدون لباس سمع و بصر میبینه. بله دیگه، بله. اول صورتشون رو در عالم مثال مشاهده میکنن، بعد با کشف معنا همراه است. منتها یکی تابع دیگری میشه احیانا، نظیر عرض، عرض جوهر در عالم طبیعت هر دو محسوسن، منتها یکی تابع دیگری است. و هذه المكاشفات قلما تقع مجردة عن الاطلاع بالمعاني الغيبيه بل اکثرها يتضمن المكاشفات المعنويه. پس این قسم چون جمع بین کشف معنا و کشف صورت کرده است، از اون قسم که فقط متعلق به صورت است اقواست. پس گذشته از اینکه متعلق ها فرق میکند، کشف هم فرق میکند. اون کشفی که متعلق به صورت باشد وحدها، خواه صورت معن دنیایی باشد خواه صورت اخروی، با این قسمی که کشف متعلق به صورت باشد و کشف معنا رو به همراه داشته باشد، خیلی فرق میکند. اگر چون چه کشف سوری با کشف معنوی همراه بود و یک قسم کشف سوری با کشف معنوی همراه نبود، ولی اون کشف سوری که با کشف معنوی همراه نبود، اون هم متعلق با آخرت بود، از یک جهت اینا با هم فرق میکنن. و اگر یک کشف سوری داشتیم که متعلق با آخرت بود و با کشف معنوی همراه، و یک کشف سوری داشتیم که متعلق به دنیا بود، از دو جهت این کشف ها با هم فرق میکنند. لذا میفرمان به این که فیکون و اعلا مرتبتن و اکثر یقینن، نسبت به یک جا به دو دلیل، نسبت به جای دیگر به یک دلیل. کشف سوری اگر به آخرت تعلق بگیرد منهای کشف معنوی، این کشف اخیر به یک دلیل از او اعلاست مرتبتن و اکثر است یقیناً. ولی اگر کشف سوری به دنیا تعلق بگیرد، به امور دنیوی، این کشف سوری که با کشف معنوی است به دو جهت اعلاست مرتبتن و اکثر است یقیناً. فرمود فیکون و اعلا مرتبتن و اکثر یقیناً، نسبت به کشف سوری بدون معنا از به یک جهت، نسبت به کشف سوری متعلق به امور دنیا به دو جهت. چرا این اعلاست مرتبتن و اکثر از یقینن؟ لجمعها، یعنی لجمع این مکاشفات، این قسم مکاشفاتی که با کشف معنوی همراه است، بین صورت و المعنا. اون قسم فقط صورت است، این هم صورت است هم معنا. چون کشف سوری با کشف معنوی همراه است و برای کشف معنوی درجاتی است، لذا به درجات این قسم پرداختند. و له مراتب به ارتفاع الحجوبه کلها او بعضها، تفاوتی که بین خود این کشف است به ارتفاع درجات رفع حجاب و عدم رفع حجاب است. یک بحث مربوط به این بود که این قسم کشف از سایر کشف ها اعلاست مرتبتن و اکثر از یقینن. یک قسم بحث دنه که خود این در کشف سوری که با کشف معنوی همراه هست خودش دارای درجات است که بعضها فوق بعض. و له مراتب که اون مراتبش یا به ارتفاع الحجوبه کلی هاست یا بعضی ها دون البعض. حالا نمونه هایی از بصر شروع میکنن، بعد نمونه هایی از سمع ذکر میکنن، بعد بقیه را به عنوان اجمال اشاره میکنن. اما نمونه ها در بصر که گاهی همه حجاب ها برطرف میشود، گاهی بعضی از حجاب ها. اونچه که در اول صفحه 34 بود منطقه کشف سوری را بیان کردن، فرمودن و اعنی به سوری ما یحصل فی عالم المثال. سطر اول صفحه 34 این بود که و اعنی به سوری ما یحصل فی عالم المثال. کشف سوری در محدودی عالم مثال است، دیگر نباید به اعیان ثابته و امثال ذلك برسد. ولی چون فرمودن بعض از کشفهای سوری با کشف معنوی همراه است و کشف معنوی درجاتی دارد، این کشف سوری که با کشف معنوی همراه است به مناسبت مراتب خواهد داشت.
این دیگه مراتب کشف سوری نمیشه، مربوط به بحث بعدی میشه، مراتب کشف معنوی.
بله، چون در تقسیم اینها هم گفته شد اینها منفصله مانعت الخلو است که اجتماع را شاید، بنابراین همه اینها در کشف معنوی است. ولی چون این کشف معنوی به برکت کشف سوری نصیب این سالک شده است، بنابراین در مرتبه کشف سوری هم قابل تر است.
جز مراتب کشف سوری میشه،
بل چون اون کشف معنا را اون معنا را از این صورت گرفته است، اون معنا را از این صورت گرفته است. این کشف سوری اون برکات رو به دنبال داشت.
به ارتفاع تمام حجاب یا بعضی از حجاب، یعنی از همین حس معنوی که صورت را ببیند، نه اینکه ارتفاع حجاب بین صورت و معنا. اگر ارتفاع حجاب بین صورت و معنا باشد،
این اگر چون چه از عالم مثال بگذرد دیگر کشف سوری نیست، تا عالم مثالش مربوط به کشف سوری است. وگرنه اگر همه اینها کشف سوری بود که دیگر نمی‌فرمود این با کشف معنوی همراه است و قلما یتفق از این که نباشد. این همه جزء امتدادات کشف سوری بود. این به دو دلیل جزء امتدادات کشف سوری نیست. دلیل اول هم اون تبیین معنای کشف سوری بود. بود کشف سوری این است که سطر اول صفحه 34 بود که و اعنی به سوری ما یحصل فی عالم المثال. اون چه در محدود عالم مثال است کشف سوری است. همین که از محدود مثال بگذاریم به عالم عقل برسیم دیگه کشف سوری نیست. شاهد دیگر آن است که الان دارن این قسمی که با کشف معنا همراه است ذکر میکنن و این با عالم اعیان ثابت همراه دارد که همه حجوب برطرف میشود. حالا از بصر شروع کردن و من که فإن المشاهد للأعيان الثابتة في الحضرة العلمية الإلهية أعلى مرتبة من الكل. اون سالکی که در کشف سوری صورتهای رو مشاهده کرد، به دنبال این معانی رو مشاهده کرد، اون چنان مشاهده کرد که تا به اعیان ثابته رسیده است و در حضرت علمیه با چشم قلب اون اعیان ثابت را مشاهده کرد، از همه درجات بعدی اعلا و افضل است. فإن اون عارف سالکی که اعیان ثابت را در حضرت علمی مشاهده می کند، در محضر علم حق، علم غیب حق مشاهده می کند، اعلا مرتبتن من الکل، از همه سالکان دیگر اعلاست. و بعده، بعد از این شخص، من یشاهدها فی العقل الاول و غیرهم من العقول. الان تقسیم مکاشفان است به اعتبار مکاشفات، به اعتبار کشف. اعلای از همه اون عارف سالک است، بعد از او کسی است که این اعیان را و این علوم را در عقل اول مشاهده کند یا غیر عقل اول من العقول مشاهده کند. بله دیگه، نه علم حصولی نباشد، چون اگه علم حصولی باشد مثل بحثای گذشته عرض شد که اون علم الیقین است، کار حکیم است نه کار عارف، طوری باشد که درک بکنه، یعنی
حاضر باشد
بازه شهود باشد. بله. ثم و بعده من یشاهدها فی العقل الاوله فی غیرهی من العقول. ثم من یشاهدها اون اعیان را فی اللوح المحفوظ و باقی النفوس المجرده، ثم فی کتاب المحو و الاسباط، ثم فی باقی الارواح العالیه و الکتب الالهیه من العرش و الکرسی و السماوات و الاناس و المرکبات، در همه اینها مشاهده کند و در همه اینها این صور را ببیند. قبلا هم بیان فرمودند در درجات علم حق که همه اینها کتب صحاف الهی هستند، لان کلا من هذه المراتب کتاب الهی مشتمل على ما تحته من الاعیان والحقایق. لوح محفوظ به عقل اول رو گفتن دو صورت است برای کتاب، دو صورت است برای کتاب، بعد از عقل اول، بعد از عقل اول بود. اینها درجات شهود بصری است، اما درجات شهود سمعی. می‌فرمان که و اعلى المراتب فی طریق السماء سماع و کلام الله من غیر واسطتین، همونطوری که شهود بصری درجات داشت، شهود سمعی هم مراتبی دارد. و اعلى المراتب فی طریق السماء سماع و کلام الله من غیر واسطتین، که سماع نبی صلی الله علیه و آله و سلم فی معراجه و فی الاوقات التي اشار الیها بقوله لی مع الله وقت لا یسؤلی ملک مقرب ولا نبی مرسل. و که سماع موسی علیه السلام کلامه، نمونه دیگر ذکر میکنن که موسی کریم در طور کلام الهی را شنید و کلم الله موسی تکلیما. این شاید ناظر به اون قسمتی باشد که به کلم الله موسی تکلیما دیگر منبرهای شجر نباشد، اما در تلیعه وک و نادیناه من جانب طور الایمن من الشجره یا موسی انی انا الله، اون منبرهای حجاب باشد. ولی اونجا که فرمود به کلم الله و موسی تکلیما، یا موسی کریم عرض کرد ربی ارنی انظر الیک، خدای سبحان فرمود لن ترانی ولا کن انظر الی الجبل فی استقر مکانه فسوف ترانی و امثال ذلک. اینها کلام مع الواسطه نباشد، کلام بلا واسطه باشه.
بدون واسطه پیامبر حضرت موسی چطور با خدا مثلا دریافت فیض میکنه؟ این تفره لازم نمیاد؟
خودشون آخر وقتی در اونجا صادر اول شدن، با صادر اول ارتباط برقرار کردن، دیگر تفریح نیست.
پس با واسطه صادر اول هست.
خودشون با صادر اول ارتباط برقرار کردن، دیگر در با صادر ثانی ارتباط برقرار نکردن که صادر اول واسطه باشد. وقتی فانی در صادر اول شدن، قهرن بلا واسطه دریافت میکنه.
معنی اینکه فانی در صادر اول شدن این است که این صادر اول واسطه است بین اینها و خدا، یعنی باید صادر اول گیرنده بدون واسطه است.
نه خیلی. اگر فانی باشن غیریت دیگه در کار نیست دیگه، وساطت فرع بر عدم فناست، فناست. اگر غیریت هست بله وساطت است، اما اگر فنا شد دیگر غیریت در کار نیست و وساطت هم در کار نیست. خب از این که فرمود خدای سبحان در قرآن فرمود ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحی ام وراء حجاب او یرسل رسولا، معلوم می شود که استماع کلام خدای سبحان هم درجاتی دارد. درجه اول آن است که بلا واسطه باشد، مثل اینکه خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بلا واسطه میشینید و که و که سماع موسی علیه السلام کلامه تعالی که بلا واسطه است. ثم بعد از اون مرتبه، مرتبه بعدی است که سماع مل واسطه است، ثم سماع کلامه تعالی به واسطه جبرئیل علیه السلام که سماع القرآن الکریم، ثم سماع کلام العقل الاول. یک وقت است که انسان کلام الله را به وسیله جبرئیل میشنود، یک وقتی کلام عقل اول را میشنود. گرچه ممکن است جبرئیل بعد از عقل اول باشد، ولی متکلم خداست، لذا مقدم است بر اون جایی که متکلم عقل اول باشد. یه وقت انسان میگوید کلام الله را به وسیله عقل اول میشنود، یک وقت میگوید کلام عقل اول را میشنود. اگر کلام خدا را به وسیله عقل اول بشنود، خب این بعد از کلام خدا به وسیله جبرئیل نیست. اگر متکلم خدا بود، مقدم است بر اون جایی که متکلم عقل اول هست. لذا میفرمایم که ثم سماع و کلام العقل الاول و غیره من العقول، ثم سماع و کلام نفس ناطقه کلیه، ثم سماع و کلام نفس الکلیت و الملائکت السماویت و الارضیه علی ترتیب المذکور. این که در مقام فنا ما فوق این درجه است رسول خدا صلی الله علیه و سلم، خوش صادر اول است.
صادر اول چه کلام صادر اول چی بشه به پیغمبر؟
خودش نفس الکلام است، خود کلام در متکلم فانی است. نه، در مقام فنا خودش کلمه است، متکلم مخاطب نیست.
کلام عقل اول را چه سیما بکنه
چی؟ یعنی هر کی مستمعی بخواهد
غیر از لبه چه میشه سبب نیست؟ غیر از
لبه، بله، اولیاء الهی این طور دیگه. حالا
اگر لبه باشه نسبت به مقام فنا چه این چه دیلونت چه نیست؟
نه، در مقام فنا که بالاتر از این مرحله است، بله، پایین تر از مقام فناست. فالباقی علی هذا القیاس، یعنی ذوق و شم و لمس هم علی هذا القیاس است. این تموم شد.
اینا خیلی روشن نیست، یعنی که کلام عقل اول کلام خودش را یا عقل اول واسطه بشه کلام خدا، اصلا اصل کلام یعنی چی اینجا؟ اگه فیض هست
کلمات رو که معنا کردن نحوه وجود است که فیض خدا کرده،
در اصلا که معنا کردن همون فیض معنا کرده.
بله، اینجا هم این طور است، طوری است که یه چیزی است که اگر پایین بیاید قابل دیدن هست، بعضی چیزان که اگه تنزل کنن قابل شنیدن هست، لذا یکی می شود مبصر، یکی می شود مسموع. اونجا که هستن سمع و بصر یکن. حالا الان اشاره می کنن به این که ارواح، روح در همه مراتب به ذات خود همه اینها یک جا دارد.
این عقل از خودش کلام ندارد که شما می فرمید اگه از کلام نه. خودش باشد بعد از بساطت جبرئیل است، اگر از خدا باشد مقدم برمید.
خب بالاخره دو جور است،
فیض از نایی خدا به عقل اول میرسه، از عقل اول هم به حضرت پیامبر میرسه.
بله، همه یه وقت جنبه رسالت هست، یه وقت است که انسان مرسل را نمیرد، مثل این که انسان در حین احتضار یه وقتی خدای سبحان را مشاهده میکنه، یه وقتی خدا را سبحان را مشاهده نمیکنه، ازیال سلام الله را مشاهده میکنه، به جان را به او تسلیم میکنه. در همه مراتب همه حضور دارند، متکلم حضور دارد، واسطه حضور دارد، متوفی حضور دارد، واسطه حضور دارد، اما بیننده گاهی به اون حد نیست که متکلم را ببیند یا متوفی اصیل را ببیند. مطلع بعدی آن است که ومن به او هذه الانواع من المکاشفات هو القلب الانسانی به ذاته و عقله المنور العملی المستعمل لحواسه روحانیه المستعمل لحواسه روحانیه. در صفحه 11 ملاحظه فرمودید که اونجا قلب را اینچنین معنا کردن، در صفحه 11 ستون دوم سطر ده این چین است که ما یسمى باصطلاح رو کما بالعقل المجرد یسمى باصطلاح اهل الله بالروح ولذالک یقال للعقل الاول روح القدس و ما یسمى بالنفس المجرده الناطقه یسمى اندهم بالقلب. اگر این دو قید داشته باشد، یک اذا کانت الکلیات فیها مفصلت، دو و هی شاهدتون ایاها شهودن ایانیا. قلب به اصطلاح عارف همون نفس ناطقه است با حفظ این دو قید. لذا فرمودن و من به او حاضر انواع من مکاشفات هو القلب الانسانی به ذاته و عقله المنول العملی که مدبر حواس درونیست المستعمل الحواس روحانیه. حالا برای توضیح مسئله که در درون انسان یه حواسی هست اینو ذکر میکنن، فإن للقلب عینا و سمعا و غیر ذلک من الحواس کما اشار الیه سبحانه و تعالی بقوله فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. این تعمل قلوب التي في الصدور به منزله تعمل عیون التي في القلوب.
فسدور این غیر فسدور نمیرسند
که این
مقصود از قلب
اون
قلب عرفانی نیست؟
چرا میرسوند که قلب قلب عرفانی است؟ برای اینکه صدر همون شرح برمیدارد، صدری که علم نشرح لکه صدرک هم همراهش است، صدری که افراد گمراه زیق و صدرن یجعل صدره و زیقن حرجن کن نمایست سعد و پسمان. چون معلوم می شود که بعضی درجات محیط به درجات دیگرن، برای اینکه صدری که قرآن به او قائل است میگه که رب اشرح لی صدری یا علم نشرح لک صدرک یا من یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرید ان یذله یجعل صدره ضیقا، همین صدرایی که کتاب سنت دارن همون روح انسانی است. و ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، که این مربوط به آیه است. و فی الاحادیث المشهورتی ما یعید ذالک کثیرون، روایاتی هم که دارد انسان در درونش سمع و بصری دارد فراوان است. پس منبع همه مکاشفات قلب است که این حواس را، حواس درونی را به کار می گیرد. اونگاه هم فرمان به تلک الحواس و روحانیتو اصل و حاضر الحواس الجسمانی است، اون حواس داخلی اصل این حواس خارجی است مادامی که ما در دنیاییم اصل و فرع از هم جدا. اما فعذر تفعل حجابو بینها، یعنی بین اون حواس روحانی که حواس داخلی است و بین الخارجیه، یعنی بین حواس خارجیه، وقتی حجاب برداشته شد بالموت یتحد الاصل مع الفرع، درون و بیرون یکی می شود، یا درون کور است بیرون روشن، وقتی حجاب برداشته شد بیرون هم کور می شود، لذا عدی در قیامت کور و کر محشور می شود، یا درون هم مثل بیرون نورانی می شود مثل وجوه یوم از ناظرتون الى ربی ها ناظره. بله؟ بله حجاب دیگه. حالا منتها قسمت مهم اون یا موت طبیعی یا موت اختیاری. این وجوه یوم از ناظرتون الى ربی ها ناظره، برای که در بیرون مثل درون شد، درون بیناست بیرونم بیناست. و اونهایی هم که میگوین کور رب لبهر شرطنی اعماوات کنتو وسیرا، برای اینکه درونش با بیرونش یک حکم باید داشته باشد، بیرون که حواس خارجی است تابع درون باید باشد که حواس داخلی است. بله یه وقت هست میگویم حواس خارجی را اصلا معدوم میشود، یه وقتی میگیم حواس خارجی به اصلش برمیگردد، این چین در میاد. والحمد لله رب العالمین.